چهار بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر ما. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در اولین روز از آبان 1400 خورشیدی، یعنی ماه پاییز فصل دوم خودش رو آغاز کرد و در این تجربه آغاز ماه دوم از فصل پاییز نگاهی خواهیم کرد با شما به آخرین رویدادها و اخبار. از کرونا برای شما میگیم، از برجام خواهیم گفت، گزارشگران بدون مرز درباره زنان روزنامه نگار نوشته و خانواده زندانیان در ایران و در معرض خطر بازداشت بودن اونها، به همه اینها سعی میکنیم که یک نگاه اجمالی و تحلیلی داشته باشیم. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که بریم تازه ترین خبرها رو بشنویم از مهتاب وحیدی راد که در استودیو حضور داره.
ممنونم محمد. من هم سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. بر اساس آمار روزانه وزارت بهداشت، شمار جانباختگان بیماری ناشی از کرونا در شبان روز گذشته 124 تن و موارد جدید ابتلا به این ویروس بیش از 7000 نفر اعلام شده است. بنابر این آمار، مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 125000 تن میرسد. سازمان نظام پزشکی ایران بارها اعلام کرده است که آمارهای واقعی کرونا در ایران چند برابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت است. دو نماینده عضو کمیسیون بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی میگویند شبکه‌های اجتماعی باید با قوانین حکومت ایران همراهی کنند. احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم و حسین میرزایی نماینده اصفهان در مجلس در اظهار نظرهای جداگانه گفتند نمیتوان اجازه داد شبکه‌های مانند فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام بدون توجه به قوانین جمهوری اسلامی هر فعالیتی انجام دهند. نماینده اصفهان همچنین گفته است که اگر این شبکه‌های اجتماعی همراهی نکنند، از رقبای خارجی و داخلی آنها استفاده می‌شود. در ماه‌های گذشته، مجلس شورای اسلامی به طور جدی پیگیر طرحی برای محدودیت اینترنت در ایران است. جلسه دادگاه کیوان اماموردی متهم به ده‌ها مورد تجاوز به عنف پس از دو بار لغو شدن طی دو ماه گذشته قرار است روز 23 آبان برگزار شود. شیما قوشه وکیل شماری از شاکیان پرونده امروز ضمن اعلام این خبر گفت که تعداد شاکیان پرونده از 40 نفر به 5 نفر رسیده است. بر اساس گزارش‌های موجود در ایران بیشتر قربانیان تجاوز یا آزار جنسی به دلیل ترس از پیامدهای اجتماعی به پیگیری آن در مراجع قضایی نمی‌پردازند. کیوان امامبردی اوایل شهریور سال 99 در پی افشاگری ده‌ها زن در توییتر و اینستاگرام بازداشت شد. به گفته شاکیان او به قربانیان خود پس از خوراندن نوشیدنی حاوی مواد بیهوش کننده تجاوز می کرده است. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در واشنگتن بار دیگر دیپلماسی را مؤثرترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی دانست. نت پرایس گفت همه طرف‌های برجام در این نظر همسو هستند که مذاکرات وین باید هر چه زودتر و دقیقاً از همان جایی که در ماه ژوئن متوقف شد از سر گرفته شود. به گزارش اسوسییتد پرس، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز روز جمعه در بیانیه‌ای از سرگیری فوری همکاری‌های همه‌جانبه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را فوری و حیاتی خواند. و آبدین خرم فرمانده سپاه آذربایجان شرقی که به عنوان استاندار جدید این استان منصوب شده در مراسم معارفه خود در حضور وزیر کشور سیلی خورد. در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، فردی که گفته می‌شود یکی از کارکنان سپاه آشوراست، به محض شروع سخنرانی آبدین خرم، استاندار جدید آذربایجان شرقی، روی صحنه می‌رود و به او سیلی می‌زند که صدای آن در بلندگوها می‌پیچد. خبرگزاری ایرنا فرد حمله کننده را یکی از کارکنان سپاه آشورا معرفی کرده و گفته است که وی بنا به دلایل شخصی به استاندار سیلی زده است. محمد،
ممنون از تو مهتاب و سپاس از شنوندگانی که در این اولین روز هفته در بعد از ظهرش که ما افتخار این رو داریم در کنارتون باشیم، شنونده این مجله بعد از ظهر هستید. مجله‌ای که تهیه کنندش و دبیرش جمشید زند هست و کارگردان فنیش علی شیبانی. اروپا و آمریکا بر راه حل دیپلماتیک برای بحران هسته‌ای ایران همچنان تاکید می‌کنند. نگاهی خواهیم داشت تحلیلی از مهران مبراتی و جلیل روشندل به آخرین تحولات پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. سرنگونی پرواز 752 اوکراین، حامد اسماعیلیون در کیف، جزئیات هنوز روشن نیست. گزارش آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا از اوکراین. روسیه و سویه جدیدی از ویروس کرونا، مصری تر از دلتا، گزارشی از حمید فاطمی. و نگاهی خواهیم کرد واکسیناسیون کرونا در ایران، نگرانی ها از خیز ششم، همراه با محمد رضا محبوب‌فر، کارشناس مستقل بهداشت در تهران. و تجربه کسی رو خواهیم شنید که نمونه ایست از گزارشی که گزارشگران بدون مرز درباره وضعیت زنان روزنامه‌نگار در ایران انتشار داده، مهدیه گلرو. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید در همین ابتدای مجله یک نگاهی بکنیم به مسئله پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. همونطوری که روز گذشته هم صحبت شد، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در پاریس به سر می‌برد، با دیپلمات‌های اروپایی به ویژه سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا دیدار کرد و محور این دیدار چه بود؟ مسئله هسته‌ای ایران و به ویژه احیای برجام و به هر حال آنچه که مقام‌های اروپایی یا بگیم مقام‌های غربی بیشتر ازش به عنوان یک بن‌بست در این مسئله را صحبت می‌کنند، مسئله‌ای که گفته شده که همچنان راه حلش راه حل دیپلماتیک، البته به گفته مقام‌های آمریکایی و اروپایی. نکته دیگر این بود که در کنار دیدار رابرت مالی شاهد این بودیم که نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هم با هم در سوچی دیدار کردند. یکی از محورهای این دیدار هم مسئله هسته‌ای ایران بود. اما با توجه به این که همه طرف‌ها به نوعی حالا همزمان یا بگیم در یک نقطه جمع شده این مسائل و اینطور بروز داده میشه، در حال تلاش برای پیشبرد آنچه که احیای برجام خوانده میشه هستند در تهران، اما انگار همه چیز با طمأنینه پیش میره و چراغ‌ها خاموشه. وضعیت برنامه هسته‌ای ایران به کجا میره و ایران یا تهران چه برنامه‌ای رو پیش روی خودش داره؟ بشنویم از مهران براتی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان.
مشکل اساسی اینجاست که ایران اصلاً هیچ کاری نمی‌کنه، یعنی هیچ نشانی از این که فهمیده بشه چطور میخواد با چه پیش شرطایی با چه پیش زمینایی گفتگوها رو ادامه بده کسی اصلا از اون اطلاعی نداره. تنها چیزی ده که کمابیش حد زده میشه این هست که جمهوری اسلامی خیال این رو نداره که برگرده به برجام 2015 به این معنا که مذاکرات که 6 دوره در وین انجام گرفتن و در حقیقت یک متن قابل امضا اونجا تهیه شده بود، به اونجا نمیخواد برگرده. یه طرح جدید رو گویا خودشون دارن تهیه میکنن که میخوان روی این طرح صحبت کنن و این طرح رو میخوان پیوند بزنن به برجام 2015. الان دولت آقای رئیسی گویا در این طرح میخواهد تضمینی از همه کشورهای شرکت کننده در برجام بگیره، به ویژه از کشورهای غربی که دیگر از خروج از برجام انجام نخواهد شد. در حقیقت به یه نحوی میخواد اون چی که الان قرار مدار گذاشته میشه در پارلمان‌های کشورهای مربوطه تصویب بشه، جنبه قانونی پیدا بکنه که دولت دیگه نتونه بنا به تصمیم رئیس جمهور یا نخست وزیری از برجام بیرون بیاد. خب این مسئله ای است که اصلا در دنیای غرب هیچ کس راجبش اصلا فکر نمی‌کنه.
اما از طرف دیگه صحبت‌های مهران براتی رو داشته باشی، تلگر مسئله بین‌الملل در آلمان، مسئله مطرح شدن پرونده ایران در شورای امنیت اگر اتفاق بیفته میتونه به گفته برخی تلگران دست اسرائیل رو باز بگذاره، که این روزها اسرائیل از انجام تلاش‌هایی برای آنچه آمادگی نظامی برای حمله احتمالی به ایران میخونه صحبت میکنه. از طرف دیگه مسئله FATF رو داریم، گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، که ایران نامش در فهرست سیاه باز قرار گرفت و گره خوردن این ماجرا با ماجراهای دیگری که این روزها شاهدش بودیم، از جمله هالک بانک ترکیه که بار دیگه به نقض تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران هم وضع شده. کل این ماجرا رو چگونه میشه دید؟ دورنماش چیست؟ بشنویم از جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای شرقی.
به نظر میرسه که کل هدف آمریکا برای ایجاد یک شرایط مساعد بین المللی است که آمریکا بتونه وارد مذاکره با ایران بشه. اما این فقط یک طرف قضیه است. ایران نشون نمیده و یا اینکه سطح تقاضاش در حدی است که امکان این مذاکره رو ضمن اینکه چراغ سبزهایی نشون میده عملا غیر ممکن میکنه. مثلا اینکه کلیه تحریما برداشته بشه، تحت یک شرایطی راستی آزمایی بشه که حالا راستی آزمایی رو باش بازی میکنن، این ور اونور میکنن، شرایط جدید مطرح میکنن، ولی در سطح بالا هم هیچ نوع توافق قطعی صورت نمیگیره. بگذاریم که عدم پذیرفتن FATF خودش میتونه کل برجام رو در آینده برای ایران غیر قابل بهره‌برداری بکنه. از طرف دیگه ما دو تا محور دیگر هم داریم. یکی مسئله سفر آقای رافائل گروسی است که در راه تهران بیانیه خیلی تند و تیزی عمله ایران مطرح کرده که اینکه در سطح بالا ایرانی ها حاضر مذاکره و گفتگو راجع به مسائل معوقه بین آژانس نیستن. در مقابل میدونیم ایران اون ضد حمله معمولیش این هستش که آقای گروسی سیاسی کاری میکنه و داره به نفع آمریکا کار میکنه و این حرفا. ابزار شورای امنیت میتونه مطرح باشه، به خصوص اگر آقای رافائل گروسی با دست خالی از تهران برگرده. ظاهرا این باور وجود داره که این قضایا تا نشست آتی شورای حکام که حدود یک ماه دیگر هست اگر حل و فصل نشه حتما قضیه به شورای امنیت کشیده میشه و در این حال اون چیزی هم که به عنوان نقطه فشار غرب، مجموعه غرب به علت عدم همکاری ایران به تدریج ایجاد شده این هست که اسرائیل آمادگی واکنش نظامی داره، براش داره تمرین میکنه، برنامه ریزی داره و غیره. بنابراین اگر که ایران نخواد واقعا مذاکرات احیای برجام رو شروع بکنه و بدون فوت وقت به یک نتایجی برسه، اون موقع مسئله واکنش نظامی اسرائیل از یک طرف، طرح در شورای حکام و معالره در شورای امنیت، یعنی میتونه این قضایا برگرده به وضعیت بسیار وخیمی برای ایران.
جلیل روشندل بود، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای شرقی، که نگاهی داشت به پرونده هسته‌ای ایران و احیای برجام. سه ماه دیگه میشه دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی بر فراز تهران، اما همچنان جزئیات روشن نیست. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز 752 و یکی از این خانواده‌ها، اولین سفر خودش رو داشته به کیف پایتخت اوکراین، با مسئولان این کشور دیدار کرده. گزارش رو بشنوید به همراه گفتگویی که آنا رایسکایا گزارشگر ما با حامد اسماعیلیون داشته.
اوکراین و سایر کشورهای متاثر از سرنگونی پرواز 752 از ایران تقاضا دارند جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی را افشا کند. و ضمن پذیرش مسئولیت حقوقی به بازماندگان قربانیان این پرواز غرامت پرداخت کند. اکسانا زالاتاریوا رئیس بخش حقوق بین الملل در وزارت خارجه اوکراین به رادیو فردا گفت از 4 ماه و نیم پیش که طی آخرین دور مذاکرات در کیف 4 کشور متأثر نامه‌های اعتراض میز خود را تحویل هیئت ایرانی دادند و پیشنهاد ادامه مذاکره برای حل اختلاف‌ها را مطرح کردند، پاسخی از ایران دریافت نشده. جمعه ایرینا وینیدیکتوا دادستان کل اوکراین نیز در بیانیه اعلام کرد حکومت ایران به وعده های خود برای همکاری در تحقیقات جنایی سرنگونی پرواز 752 عمل نکرده و بازرسان اوکراینی ناچارند بدون دسترسی به محل سانحه، شاهدان کلیدی و افراد مظنون به تحقیقات خود ادامه دهند. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده های قربانیان پرواز 752، طی نخستین سفر خود به کیف با این 2 مسئول اوکراینی دیدار کرد و درباره اهداف سفر خود میگوید:
مدت ها بود که ما میخواستیم به اوکراین سفر بکنیم از 1.5 سال پیش، ولی خب مقدماتش فراهم نشده بود. البته کرونا واقعا تاثیر زیادی داشت که این سفر به تعویق بیفته و در ماه ژانویه تونستیم با آقای گنین و مقامات قضایی اوکراین دیدار بکنیم، ولی همیشه به نظرمون میرسید که دیدار چهره به چهره خیلی مهمتر خواهد بود و مؤثرتر خواهد بود. بالاخره فراهم شد این فرصت با کمک سفیر محترم کانادا در اوکراین و سفارت اوکراین در کانادا، و من تونستم با مقامات قضایی و سیاسی اوکراین دیدار کنم.
آیا به نظرتون عمل کرده کیف برای وادار کردن تهران به پاسخگویی رضایت بخش بوده؟ انتظارهایتون از دولت اوکراین چیه؟
ما از دولت اوکراین انتظار داریم به عنوان صاحب هواپیما، کشور که 11 نفر از شهروندانش رو در این جنایت از دست داده، همونطور که پیش از این در جلوی این ماجرا بوده و مؤثر صحبت کرده، همچنان این رفتار رو ادامه بده. و البته این انتظار عمل داریم هم از دولت اوکراین و هم از دولت‌های دیگه. دولت اوکراین تنها دولتی است که پرونده جنایی تشکیل داده، بنابراین 2 امکان رو در اختیارش میگذاره: یکی بردن این پرونده به دیوان بین‌المللی کیفری (International Criminal Court) و یکی برگزاری دادگاه داخلی است که خانواده‌ها این امکان رو داشته باشن برای شهادت دادن بیان، مدارک و اسناد بررسی بشه و اگر ممکن باشه حکم دستگیری صادر بشه. این 2 نهاد، در واقع International Criminal Court و دادگاه داخلی در اوکراین، قابلیت رو داره. به هر حال من از طرف انجمن خانواده ها نامه های حقوقی که از سوی وکلا تهیه شده بود هم تقدیم مقامات قضایی و سیاسی اوکراین کردم. ما در نظر داریم که گزارش خود انجمن رو منتشر بکنیم در مدت شاید 2 هفته دیگه و خوشحال میشیم که این گزارش رو پیش از انتشار با مقامات اوکراین هم در موردش صحبت بکنیم. و من درباره این تصمیمات صحبت کردم و به نتایج خوبی رسیدیم.
آیا طی سفر کوتاهتون فرصت کردید با خانواده های اوکراینی که عزیزانشان را در این پرواز از دست دادند ملاقات کنید؟ از بسیاری از اعضای انجمن قربانیان پرواز 752 بارها این سوال را شنیدم که چرا خانواده های اوکراینی به این انجمن نمی پیوندند و حتی بین خود ارتباطات محکمی ندارند؟
خوشبختانه تونستم هم به محل یاد بود این هواپیما در کنار کرانه رود دنیپر سر بزنم، همین که خانم کاترینا گوپننکو رو ملاقات بکنم که همسر خلبان این پرواز بودند. مراتب تأسف ما بابت این فاجعه هم نسبت به ایشون هم نسبت به تمام خانواده اوکراینی در واقع ابراز شد از سوی من. صحبت کردم، سعی کردم سوالاتی که ایشون دارن پاسخ بدم. ما خیلی علاقمندیم که به خانواده‌های اوکراینی ارتباط بیشتری داشته باشیم. در این مسیر ما در کنار هم هستیم. جنایتکاران مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی هستند و مهمه که خانواده‌های اوکراینی که این حکومت رو به خوبی نمی‌شناسن اطلاعات بیشتری به دست بیارن. به نظر من میدونن چه اتفاقی افتاده، دریافت خوبی از کل واقعه دارن، دریافت درستی دارن، ولی خب مسیر سختی است چون ما با یک حکومتی روبرو هستیم که از هر ابزاری استفاده میکنه تا نخواد حقیقت رو بگه و نخواد عدالت اجرا بشه. اینکه هنوز به انجمن خانواده ها نپیوستند یا کمی شاید پراکنده به نظر برسن خانواده های اوکراین، بخشش به خاطر ماهیت این فاجعه هم هست. این فاجعه معمولی نیست، یک جنایت معمولی نیست. اغلب خانواده ها، حتی خانواده هایی که در انجمن هستن، از پیامد های این فاجعه رنج میبرند و به نظر من هیچ کس رو نمیشه قضاوت کرد که بعد از این فاجعه چه روی کردی رو اتخاذ میکنه. ولی شاید بحث رسیدن به عدالت و بحث رسیدن به حقیقت نوری هم به زندگی خانواده های اوکراین باشه، همونطور که این امید خانواده های انجمن رو زنده نگه داشته که روزی عاملین این جنایت به دادگاه بیان و خانواده ها بتونن بپرسند که چرا این جنایت رو مرتکب شدید.
حامد اسماعیلیون بود، سخنگوی انجمن خانواده های قربانیان پرواز 752 اوکراین، که اولین سفر خودش رو به کیف داشته و با مسئولان این کشور دیدار کرده. گزارشی از آنا رئیس‌کایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف شنیدید. برسیم به فصل کرونا که همچنان بحث برانگیز، خیلی جاهای دنیا داریم میبینیم که آمار بالا رفته، اما همزمان با این افزایش چشمگیر موارد ابتلا به کرونا در روسیه، یک مقام بهداشتی مسکو از شناسایی یک سویه جدیدی از ویروس کرونا خبر داده که میگه حتی از سویه دلتا مصری‌تر هم هست. حمید فاطمی جزئیات رو برامون میگه.
به گزارش رسانه‌های روسیه، کامل حافظوف، یکی از کارشناسان ارشد اداره بهداشت عمومی روسیه، گفت احتمال دارد که سرعت و دامنه شیوع سویه جدید کرونا بسیار بیشتر باشد. نام علمی این سویه AY42 اعلام شده و به گفته این مقام بهداشت روسیه میتواند موارد ابتلا به کرونا را به طور چشمگیری افزایش دهد و به مرور ممکن است جایگزین سویه دلتا شود. شمار بستری شدگان در بیمارستان‌های مسکو تنها ظرف یک ماه 3 برابر شده است. همزمان شهردار مسکو اعلام کرد که همه خدمات غیر ضروری و مدارس از 28 اکتبر تا 7 نوامبر برابر با 6 تا 16 آبان در پایتخت روسیه تعطیل خواهد بود. روز چهارشنبه نیز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که از روز 30 اکتبر 8 آبان به مدت 1 هفته کار در سراسر کشور تعطیل خواهد شد. بر اساس آمار رسمی در روسیه طی 24 ساعت گذشته 1036 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشتند که بالاترین رقم تلفات در این کشور از آغاز همه‌گیری کرونا است. بر اساس این آمار طی 24 ساعت گذشته بیش از 36 هزار مورد جدید ابتلا به کرونا نیز در روسیه شناسایی شده است. روسیه با بیش از 227 هزار مورد مرگ و میر بالاترین رقم تلفات را در میان کشورهای اروپایی دارد و در رتبه 4 جهان جای گرفته است. گسترش پاندمی کرونا در شمار دیگری از کشورهای اروپایی نیز دیده می شود. در این میان لتونی اولین کشور اروپایی است که مقررات قرنطینه و محدودیت کامل را دوباره به مرحله اجرا می گذارد. لتونی با توجه به جمعیت 1,900,000 نفریش یکی از بالاترین نرخ‌های ابتلا به کرونا را پیدا کرده است. در این کشور با عبور شمار مبتلایان به کرونا از 2900 نفر در روز، محدودیت‌های کامل از روز 29 مهر تا 24 آبان ماه به اجرا درآمده است. در این مدت همه خدمات و فروشگاه‌های غیر ضروری، رستوران‌ها، سینماها، کنسرت‌ها و اجتماعات ورزشی تعطیل شده و خروج از خانه از ساعت 8 شب تا 5 صبح ممنوع است مگر در موارد استثنایی. از جمعیت 1,900,000 نفری لتونی تا کنون فقط 57% هر دو دوز واکسن را زدند که از متوسط اروپایی 74% بسیار پایین تر است. در اوکراین هم با وجود اینکه از ماه گذشته مقررات و محدودیت‌های کرونا سخت‌تر شده، موارد ابتلا و مرگ و میر به شدت رو به افزایش گذاشته و طبق آمارهای رسمی طی هفته اخیر به رکورد جدیدی رسیده است. بر اساس بیانیه وزارت بهداشت اوکراین، موارد شناسایی شده ابتلا به کرونا طی 24 ساعت گذشته 22415 نفر بوده که از رکورد قبلی اواسط فروردین 2000 نفر بیشتر است. دولت جمهوری چک نیز اعلام کرده است که کنترل‌ها و محدودیت‌هایی را برای مقابله با افزایش شمار مبتلایان به کرونا به اجرا خواهد گذاشت. شمار مبتلایان جدید به کرونا در جمهوری چک در 24 ساعت گذشته به بیش از 3600 تن رسید که بیش از 2 برابر چهارشنبه هفته گذشته است. استفاده از ماسک در ساختمان‌ها از جمله ادارات دولتی از روز 3 آبان اجباری خواهد بود و از روز 1 نوامبر برابر با 10 آبان همه رستوران‌ها، مراکز تفریحی و دیسکوها در جمهوری چک باید از مشتریان خود گواهی تزریق واکسن یا نتیجه تست یا گواهی بهبودی از بیماری کرونا درخواست کنند.
بله، همونطور که شنیدید از حمید فاطمی هم، سختگیری ها بسیار شده در بسیاری از نقاط جهان، اما در ایران اوضاع چگونه است؟ روز گذشته نماز جمعه تهران بعد از مدت ها برگزار شد، حتی این موضوع در تلویزیون جمهوری چک، جایی که شما صدای رادیو فردا رو از اونجا هم میشنوید، بازتاب داشت. اما وضعیت واکسیناسیون عمومی در ایران به طور کل چگونه داره پیش میره؟ سختگیری ها به چه سمتی رفته؟ بشنوید بخشی از گفتگویی رو که روز گذشته داشتم با محمد رضا محبوب فر، کارشناس مستقل بهداشت و سلامت در تهران.
در این شرایط علاوه بر شعارهایی که در خصوص واکسیناسیون سر داده شده و ما شاهد هستیم که بیشتر از 33% جمعیت کشور واکسینه نشدن و آمارهایی که ارائه میشه در خصوص جمعیت واکسینه شده ها در حدود 65% یا حتی نزدیک به 70%، این آمار به نوعی نمایشی هست و یک آمار غیر واقعی هست، چرا که ما جمعیتی رو واکسینه شده محسوب میکنیم در خصوص بیماری خطرناک و عفونی و واگیردار بیماری کرونا که 70-80% جامعه به طور کامل 2 واکسن دریافت کنند. خیلی جالبه، باعث و بانی پیک 6 کرونا در کشور ایران متاسفانه گروه و جناحی هستند که در حال حاضر به اسم واکسیناسیون عمومی متاسفانه عادی انگاری میکنن و این خیلی خطرناکه و من این هشدار رو خدمت شما عرض بکنم، پیک 6 بیماری که عده‌ای مطرح میکنن آغاز شده یا حالا در هفته اول آبان ماه عده‌ای مطرح میکنن که آغاز شده، متاسفانه این پیک بسیار خطرناکتر هست و این پیک میتواند حتی کودکان و نوجوانان رو هم درگیر بکنه و علاوه بر بازگشایی نماز جمعه، خطر اصلی از طرف بازگشایی مدارس هست که متاسفانه جان فرزندان کشور رو تهدید میکنه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، همچنان با شما همراه هستیم بعد از شنیدن از کرونا، که از شما هم دعوت میکنم اگر که نظری دارید درباره این ماجرا و مشاهداتی دارید حتما با ما در میون بگذارید. اما پس از این بریم سراغ یک ماجرای دیگه که خبرساز بود و اون هم گزارش گزارشگران بدون مرز بود. این سازمان درباره خطر بازداشت خودسرانه زنان روزنامه‌نگار و خانواده زندانیان پس از محکومیت ناعادلانه به نوشته این سازمان در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هشدار داده و زندانی کردن نظاممند فعالان رسانه‌ای از سوی حکومت ایران رو محکوم کرده. در این خصوص اجازه بدید که تجربه یکی از زنان این رو بشنویم که به این گونه به هر حال باهاش برخورد شده در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و سرویس‌های امنیتی. مهدیه گلرو برای ما از تجربه خودش میگه.
وقتی که من در ایران بازداشت شده بودم، این لپتاپ و گوشی و همه محتویاتش دست اطلاعات سپاه بود، چون من در دوالف بودم و اطلاعات سپاه بازداشت کرده بود. بعد از اینکه از ایران خارج شدم، باز هم با من این تماس‌ها ادامه داشت تا اینکه به من گفتن که خب این عکس‌ها و این فیلم‌های تو رو ما منتشر می‌کنی و به فکر آبروی خانواده‌ات نیستی و آبرو برای خانواده‌ات نمی‌مونه و دقیقاً از همون مسئله وابستگی به خانواده و بحث آبرو و بحث اون فرهنگ ضدزن می‌خواستن استفاده بکنن، در صورتی که در بالای 90% از شرایط آنچه در لپتاپ های ما هست و در گوشی های ما هست برای یک زن در کشورهای دیگه به عنوان ابزار شکنجه استفاده نمیشه، ولی در فرهنگ ما هر کدوم از اینها میتونه به یک ابزار تبدیل بشه برای اینکه هم خانواده به عنوان پدر مادر، هم همسر و هم حتی فرزندان رو تحت فشار قرار بدن با بچسب هایی که میتونن به اون زن بزنن. و در تمام این سال ها هم این اتفاق افتاده، ولی معمولا با همون تابوی آبرو زنان ترجیح دادن در موردش سکوت بکنن، ولی خب خوشبختانه این بار این سکوت شکسته. به مرور من فکر میکنم این تابو آبرو داره از بین میره تا مشخص بشه که جمهوری اسلامی تا چه حد از حوزه خصوصی افراد به عنوان اهرم شکنجه استفاده میکنه.
مهدی گلرو بود و به این ترتیب پایان این مجله بعد از ظهر میرسیم. براتون لحظات خوبی رو آرزو میکنم در ادامه تا مجله شامگاهی که باز هم فرصت داریم که همدیگر رو بشنویم.